قدر و عظیم و شأن جهان تشیع حضرت آیت الله لطفانی صلواتی عنایت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيه. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ای به فلک محور لاهوتیان ای به فلک محور لاهوتیان وی به زمین داور ناسوتیان دایره گنبد مینا تویی تاج سر آدم و حوا تویی. منتظران چشم به راه تو اند، شائق طرفی ز نگاه تو اند. هست صافی صافی ضمیر بر در لطف و کرمت گشته پیر. دیر زمانیست در این آستان، برده به مدحت سبق از دیگران. ما که همه روی به سوی تو ایم، منتظر دیدن روی تو ایم، منتظر دیدن روی تو ایم. اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم ارن طلعة الرشيدة والقرة الحميدة فاجحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه. خالصانه ترین درود و سلام و ارادت و تحیات خودمون رو در طبقهایی از نور تقدیم میکنیم به ساحت نورانی و ملکوتی قطب دایره امکان، لنگر زمین و آسمان، آجانمون، مولامون، امام زمان، و درخواست میکنم جهت سلامت، تأجید در ظهور و فرج آن یار غایب از نظر، همه با هم با ذکر و عجل فرجه هم صلواتی هدیه بفرمایید. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم، السلام على ربيع الأنام ونظرة الأيام، السلام عليك يا بقية الله. عرض سلام و ارادت و تحیت به محضر شما عزیزان دلم، آیات عظام، حجج اسلام، علمای عظام، محققین، محققین و پژوهشگران، برادران و خواهران ایمانی خودم که امروز هممون میهمان هستیم در یک همایشی که به نام نامی عالم و به نام نامی وجود نازنین مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا هست. همایش بین المللی مهدویت و انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی رحمت الله علیه، که به همت بیت معظم و معزز ایشون و همچنین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به ویژه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برپا شده. خیلی خیلی خوش آمدید. من ابیاتی رو در ابتدا تقدیم حضور شما کردم که از اشعار بسیار نورانی این شخصیت که در همه عرصه‌ها اهل فضل بودن، در شعر و شاعری هم اشعار بسیار زیبایی سرودن، به ویژه در مورد امام زمان. منتها من یک کلمه رو ادب کردم و ایشون در اشعارشون آورده بودند و بنده اون کلمه رو به رسم ادب حذف کردم، و این نشان بزرگی و خلوص و بزرگواری این شخصیت هست که در محضر امام زمان خودشون رو کوچک دانستند و در قالب شعر مطالبی رو بیان کردن. خدمت عزیزان دلم عرض بکنم که دوستان و رفقا و خدمتگزاران ما در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی این سومین همایشی است که تقدیم میکنن. خب سال 98 همایش مهدویت و انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری برگزار شد که به همت دفتر آقا و دفتر تبلیغات برگزار شد، و همایش بعدی که در سال 1400 بود، همایش مهدویت و انتظار در اندیشه شهید عزیزمون سید شهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه. و امروز هم که در خدمت شما هستیم، همایش بین المللی مهدویت و انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی. علما دیگه کاملا با آثار ایشون آشنا هستند که 21 اثر، شاید بیشتر از 21 اثر در زمینه مهدویت از ایشون به یادگار مانده که دیگه سرآمد همه اینها کتاب شریف منتخب الاثر هست و امروز خیلی از محققین و پژوهشگران و حتی علمای اهل سنت هم از این کتاب استفاده میکنن. انشاءالله بخشای مختلفی داریم که تقدیم حضور شما خواهیم کرد. ابتدای جلسمون مزین شد به تلاوت آیات نورانی کلام وحی توسط برادر عزیز و گرانقدر قاری محترم بین المللی حاجای خورشیدی و همکنون دعوت میکنم از سرور عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد حسین الهی نژاد، دبیر محترم همایش و معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه و رئیس پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، تشریف بیارن تا انشاءالله جهت خوش آمدگویی خدمت شما عزیزان و مطالبی که حتما در مورد این همایش ارائه خواهند کرد. هرچقدر عشق و ارادت و محبت به ساحت علم و عالم دارید، به روح پاک و مطهر و نورانی حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی رحمت الله علیه صلواتی رو هدیه بفرمایید.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستقین انه خیر و ناصر و معین. اللهم اجل ولیک الفرج و اجعلنا من اعوانه و انصاره. السلام علی المهدی و علی آبائه علیهم السلام. هدیه به پیشگاه مقدس آقا امام زمان و برای سلامتی و تعجیل در ظهور حضرتش و برای شادی روح بزرگ مرجع مهدوی، فقیه مهدوی، حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی اجماعا صلوات عنایت بفرمایید. عرض سلام و ادب و احترام خدمت اعزه گرامی، علما، اندیشمندان، بزرگان، اساتید، دانشجویان، دانشپژوهان، طلاب بزرگوار ما، پژوهشگران حوزه دین و آموزه‌های دینی، همچنین خیر مقدم خدمت همه اساتید و بزرگوان که در این مجلس حضور پیدا کردند و مجلس را منور کردند. حضور حضرت حاشق محمد حسن صافی، پسر برومند حضرت آیت الله صافی را تقدیمش را انشاءالله که در این مجلس از صحبتهایشون هم بهرمند بشیم. حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد واعظی ریاست محترم دفتر تبلیغات را در جمعمون خوش آمد میگیم و همه اعزه و اساتید گرامی. همطور که عزیزان مستحضر هستند، پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از دفتر تبلیغات اسلامی قم در راستای برگزاری سلسله همایش‌های نظریه انتظار، همایش‌های مختلفی را برگزار کرده، همایش بین المللی نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای که سال همایش شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت دومین همایشی بود که در راستای سلسله همایش نظریه انتظار برگزار شد. ان شاء الله همایش ملی جریانهای انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر را در مهر ماه ان شاء الله برگزار خواهیم کرد. این همایش که همایش بین المللی مهدویت و انتظار در اندیشه حضرت آیت الله عظما صافی گلبایگانی رحمت الله علیه است، الان در حال برگزاری است. حقا و انصافا بر اساس تحقیق و پژوهش در میان علمای اسلامی اعم از شیعه و اهل سنت در طول تاریخ اسلامی در حوزه مهدویت بیشترین آثار مهدوی را حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی رحمت الله علیه به خودش اختصاص داده که بیش از 20 اثر از مباحث مهدویت در این عرصه از خودشون به یادگار گذاشتن. اینجا واقعا زیبنده و شایسته هست که به عنوان مرجع و فقیه مهدوی ملقب و نامگذاری بشه با این حجم از کار. همطور که عزیزان مستظرن خیلی تصدیه وقت نکنم، این همایش یک سالی میشه در واقع در حال عقبه های مباحث علمی نشستا شروع شده. این همایش به دستور حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد واعظی ریاست محترم دفتر امر شد، دستور داده شد که اجرا بکنیم. بیت معظم حضرت آیت الله عظما صافی گلبایگانی فرزند برومندشون ما را در اینجا خیلی مساعدت کردند و خیلی راهنمایی کردند از ارشادات این عالم فرزانه ما بهره‌مند شدیم و الحمدلله کار را تا اینجا دنبال کردیم. در حوزه در قسمت مقالات و کرسی‌ها در طول این یک سال به دبیرخانه این همایش 112 مقاله ارسال شد و 16 کرسی‌ها و نشست‌های علمی در این خصوص برگزار شد. جالبه که در این همایش با تعاملاتی که با اساتید حوزه و دانشگاه داشتیم، با نخبگان علمی داشتیم، صلوات عنایت بفرمایید، خیر مقدم عرض می کنم خدمت حضرت آیت الله اعرافی رئیس محترم حوزه های علمیه کشور. نکته قابل توجه این که در این مدت برگزاری این همایش 3000 صفحه تولید محتوای علمی داشتیم ما. این 3000 صفحه تولید محتوای علمی با مجموعه از نشست‌ها در قالب خروجی و محصول این همایش 6 جلد کتاب مجموعه مقالات، 1 جلد کتاب کرسی‌ها و نشست‌های علمی است و 1 جلد کتاب چکیده مقالات و 5 شماره نشریه علمی پوشش این مقالات را خواهند داشت. علمی بودن این همایش، این همایش با رویکرد علمی دنبال شد، یعنی سعی بر این بود که مقالات با دقت خاص با اون نگاه پژوهشی و علمی تدوین بشه و مورد ارزیابی قرار بگیره. به این جهت ما این رویکرد در اینجا حفظ بشه و علمی بودن مقالات و نشست‌ها و این قبیل موارد رعایت بشه، ما اومدیم تمام مقالاتی که به دبیرخانه ارسال میشد هم ارزیابی تفصیلی اجمالی میشد و هم ارزیابی تفصیلی. برای قالب این مقالات ما کرسی‌های علمی برگزار کردیم، نشست‌های علمی، کرسی‌های علمی برگزار کردیم و همچنین قالب این مقالات رفته در مجلات علمی و علمی پژوهشی به چاپ رسیده و خواهد رسید و همچنین در امروز بعد از ظهر انشالله 4 پنل و کمیسیون علمی برگزار میشه. قریب به 80 مقاله در اونجا مورد تضارب علمی قرار میگیره. این نشون میده این همایش، محصولات این همایش با رویکرد علمی داره دنبال میشه. اما خیلی وقت عزیزان را نگیرم، تصدیه وقت نشه، خلاصه کنم اهداف این همایش. همایش چه اهدافی را دنبال میکرد؟ آیا به اهدافش رسید یا نه؟ عرض کنم خدمت عزیزه. همایش های نظریه انتظار بالاخص این همایش دنبال این اهداف بود، تحقق این اهداف: 1. علمی و استدلالی کردن مهدویت و آموزه های مهدویت، نهادینه سازی و گفتمان سازی مهدویت و آموزه های آن در جامعه منتظران، فرهنگ سازی و جریان سازی مهدویت و آموزه های آن در میان مهدی باوران بر اساس اندیشه فقیه و مرجع مهدوی، معرفی آرا و اندیشه مهدوی حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی به عنوان منتظر در تراز، همچنین تحلیل و تبیین نظریه انتظار بر اساس آثار و مکتوبات مهدوی حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی. ششمین هدفی که دنبالش بودیم، پاسداشت مقام علمی مهدوی فقیه و مرجع مهدوی. 7. بهره‌گیری از نظریه انتظار در اندیشه آیت الله عظمای صافی در جهت ارائه راهبرد انتظار پویا در جامعه سازی و تمدن سازی جامعه منتظران. این اهدافی بود که ما به دنبال اون بودیم و برگزاری همایش در طول 1 سال به جهت رسیدن به این اهداف بود که الحمدلله به نظر میاد که در بعضی از موارد تحقق پیدا کرد. در آخر من جا دارد دیگه خیلی وقت عزیزان گرفته نشه، از همه عزیزان، دوستداران، دوستداران این مرجع و فقیه مهدوی که ما را هم یاری کردند، مساعدت کردند در برگزاری این همایش، تقدیر و تشکر بکنم از بیت معظمون له جناب حاشق محمد حسن صافی، فرزند برومند این فقیه و مرجع مهدوی، از ریاست محترم دفتر تبلیغات جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد واعظی که واقعا به امر ایشون ما این کار را شروع کردیم، از همه معاونت های دفتر تبلیغات، معاونت منابع انسانی جناب دکتر سنایی، معاونت آموزشی جناب استاد مریجی، معاون تبلیغ جناب دکتر روستا آزاد، و از معاونت پژوهشگاه، معاونت منابع انسانی، اداره همکاری ها، از پژوهشکده مهدوی، از دوستانی که یک سال پیرامون این موضوع وقت گذاشتن، همه عزیزان، اعضای هیئت علمی، کمیته علمی و کارشناسان این همایش، از همه عزیزان تقدیر و تشکر و قدردانی میکنم که انشالله ماجور نزد آقا، نزد خداوند و آقای امام زمان باشند برای سلامتی آقا امام زمان و تعجیل در ظهورت آقا و سلامتی حضار محترم عزیزان اجماعاً صلوات عنایت بفرمایید.
عاشقانی که مدام از فرجت می گفتند، عکسشان قاب شد و از تو نیامد خبری. مجدد خوش آمد عرض می کنم خدمت همه اعزه، مهمانان عزیز و بزرگوار، به ویژه حضرت آیت الله عرافی، مدیر محترم حوزه های علمیه. شاید کمتر این رو شنیده باشید که متفکر شهید آیت الله دکتر مطهری در خصوص کتاب منتخب الاثر مطالبی رو بیان کردن. نقل هست که شهید مطهری از توصیه کنندگان به مطالعه منتخب الاثر می باشند. وی ذیل عنوان کتاب مهدویت در قرآن و احادیث نبوی با اشاره به روایاتی که از طریق بزرگان اهل سنت در این باره وارد شده است، برای مطالعه علاقمندان کتاب منتخب الاثر رو معرفی کردن. به روح پاک همه علما درود و سلام فرستیم و انشاءالله قدردان نعمت زحمات و تلاش های شبانه روزی این بزرگان باشیم. تشکر میکنم از سرور عزیز گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین ازای الهی نجات و خدا قوت میگم بهشون و به همه همکارانشون. دعوت میکنم از صدیق معظم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد واعظی، ریاست محترم این همایش و ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تشریف بیارن در جایگاه، از فرمایشات ایشون استفاده کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. السلام علی المهدی و علی آبائه الطاهرین. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم در آغاز سخن از همه عزیزانی که قدم رنجی کردن و تشریف آوردن در این همایشی که برای یک عالم بسیار برجسته که در امتیازات متعددی که به لحاظ شخصیتی، اخلاقی و علمی داشتن ویژگی واقعا خاصی ایشون داشتن و اون دلسوختگی نسبت به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و کار علمی فاخر و گسترده در این زمینه. تشکر میکنم از همکاران خودم در دفتر تبلیغات حوزه علمی قم، به ویژه دوستان پژوهشکده مهدویت که قریب یک سال سعی بلیغی کردند که حجم قابل توجهی از فراورده علمی رو به کمک فضلای حوزوی فراهم کنند که ادای دینی باشه به این مرد بزرگ الهی، و امیدواریم که هم مرضی نظر خداوند متعال باشه و دعای خیر امام زمان و هم رضایت و دعای خیر این بزرگ مرد رو برای ما و آینده کاری ما در پی داشته باشه. من مروری میکردم چند شب در آثار ایشون در مقوله مهدویت که موضوعی برای این مزاحمت در 20 دقیقه فراهم کنم که استفاده کنم به عنوان موضوع بحث، فرازی از کتاب ایشون در امامت و مهدویت توجه منو جلب کرد. این عبارات ایشون رو میخونم و بحثم رو تو این فضا ادامه میدم. ایشون در فرازی میفرمایند که مسلمان همیشه به سوی آینده مینگرد و هر وضعی که موجود باشد اگرچه نسبتاً خوب و عادلانه باشد او را قانع نمی کند. نشستن و تسلیم بودن و کنارگیری کردن و نظاره کردن و تماشاگر صحنه های تباهی و فساد و فقر و انحطاط اخلاقی شدن هرگز در اسلام جایز نیست. این فراز چند نکته مهم در بر داره. یکی این که مسلمان منتظر فعال و پویاست، نه یک منتظر منفعل. دوم این که عدالت خواهی و بهینه کردن شرایط اجتماعی صرفاً یک آرمانگرایی نیست که منتظر باشیم زمان حضرت این اتفاق بیفته. رسالتی در حال حاضر نسبت به گسترش قسط و عدل و بهینه کردن شرایط اجتماعی داریم. سوم، کمالگرا بودن و عدم رضایت به وضع موجود. این عبارت خیلی توجه رو جلب میکنه که میگه اگر شرایط موجود حتی نسبتاً خوب و عادلانه باشه نباید ما رو قانع بکنه و به بست بیشتر عدالت و بست بیشتر فضائل جامعه اسلامی باید بیاندیشیم و دغدغه‌مند باشیم. و آخر این که احساس مسئولیت نسبت به آسیب‌های اجتماعی، فقر، فساد، انحطاط اخلاقی. فراز قابل توجهی بود و بنده تحت تأثیر این فراز تصمیم گرفتم که دقایقی رو راجع به مسئله عدالت و اینکه در فقه و فقاهت ما عدالت چه جایگاهی داره و چه کارکردی داره بحث بکنم. دو تا فضای بحث رو باید از هم تفکیک کرد. یه فضای بحث این است که عدالت در فقه چه جایگاه و کارکردی داره. بحث دوم این که فقه در مقوله عدالت چه کار کرد و چه وظیفه‌ای رو میتونه بر عهده بگیره. در بخش اول اگر ما مرور کنیم به تراث علمی و فقهی خودمون، عدالت در فقه امامیه در سه فضا مطرح شده. فضای اول تصدی برخی مناسب اجتماعی منوط به عدالت شده، مثل تصدی امر امامت جمعه، امامت جماعات، تصدی امر قضا، تصدی امر افتا، انجام امور حسبیه، اخذ زکوات و عرض شود کارهای این چنینی که لبه اجتماعی داره منوط شده به شرط عدالت. لذا فقهای ما تو زمینه عدالت حتی رساله‌های مستقل نوشتن، مثل مرحوم شیخ انصاری که رساله مستقلی در بحث عدالت داره، مثل مرحوم شهیدی تبریزی که در انتهای هدایت و طالب الی صاحب مکاسب اونجا ناظر به مطالب شیخ انصاری ایشون بحث میکنه راجع به عدالت، مثل مرحوم ملا عبدالله ممقانی که بحث کردن، علما راجع به این مسئله بحث کردن. این یه فضای بحثه. فضای دوم بحث قاعده عدل و انصافه که در فقه در قاعده عدل و انصاف فقها بحث میکنن. مورد این قاعده عدل و انصاف هم در واقع شبهات موضوعی است، در جایی که مدعیان متعددن نسبت به مالی که مشتبه هست و مالک این حقیقی این مال معلوم نیست و مدعیان از طرق متعارف اثبات قضایی ملکیت ورود نمی کنن. یعنی ید ندارن تا از طریق ید اثبات ملکیت بشه، بیانیه‌ای ندارن هیچ کدوم از اطراف قصه و اونایی که مدعی هستن و حاضر به یمین هم نیستن که بر اساس قسم قاضی بتونه حکم بکنه. تو این فضا بخشی از فقهای ما، عده‌ای از فقهای ما متمسک میشن به قاعده عدل و انصاف، بعضی از فقها متمسک میشن به قرعه از باب القرعه لکل امرن مشکل. اینجا خود مرحوم نگاه میکردم، مرحوم آیت الله عظما صافی گلپایگانی ایشون بحث خوبی کردن در همون الرسائل فقهیه خودشون و ایشون جالبه که با این که مفاد قاعده عدل و انصاف رو اصل عملی میدونه و قاعده قرعه رو اماره میدونه، اما برخلاف رویه‌ای که هست که همیشه اماره بر اصل عملی مقدم هست، اینجا ایشون قاعده عدل و انصاف رو با این که اصل عملی میدونه مقدم بر قرعه میدونه. چرا؟ به خاطر اینکه اماریت قرعه رو مطلق نمیدونه، برخلاف اماریت ید یا سوق و بینه که اماریتشون کاشفیت و طریقیت الواقعه، ایشون اماریت قرعه رو از باب کاشفیت نمیدونه در همه احوال، بلکه در جایی که هیچ راهی برای تعیین وظیفه عملی وجود نداره، هیچ راهی برای تعیین وظیفه عملی وجود نداره، در اینجا هست که قرعه میتونه کارساز باشه و کاشف باشه. اما با توجه به این که قاعده عدل و انصاف مشکل رو حل میکنه و وظیفه عملیه رو مشخص میکنه، نوبت به قرعه نمیرسه. خب اینم فضای دوم بحث در فقه ما. فضای سوم بحث برای عدالت در فقه امامیه بحث قاعده عدالت و قاعده نفی ظلمه. قاعده عدالت و نفی ظلم محل اختلاف نظر هست، یعنی بعضی قاعده عدالت رو و قاعده نفی ظلم و وزانش رو مثل قاعده لازرر، مثل قاعده طهارت در شبهات حکمیه میدونن، برخلاف قاعده عدل و انصاف که در شبهات موضوعی است، در شبهات حکمیه کاربرد نداره. اما قاعده عدالت و قاعده نفی ظلم رو در شبهات حکمیه قائل هستن بعضی از فقها، مخصوصا در آثار قدما. من فحصی که می‌کردم در آثار قدما تمسک به قاعده نفی ظلم برای شبهات و حکمیه مصادیقش هست، حتی فخر المحققین هم تو بحث حق قسم و اینها متمسک شده به قاعده نفی ظلم. اما به هرچی به جلو میایم کمتر میشه تمسک به قاعده نفی ظلم و قاعده عدالت. به هر جهت بحث جدی هست، بحث مهمی هست که اگر کسی به قاعده عدالت به عنوان یک قاعده فقهی در شبهات حکمی معتقد شد، اون وقت به استناد این قاعده میشه برخی عمومات و تخصیص داد نسبت به موردی که تشخیص داده میشه این مورد ناعادلانه است و بخشی از مطلقات رو میشه اطلاقش رو تقیید زد به استناد قاعده عدالت و نفی ظلم. خب این سه تا فضاییه که در فقه ما وجود داره. اما توجه میفرمایید که در تمام این سه تا فضا در واقع عدالت در خدمت فرایند فقهی قرار میگیره. حالا یا فرایند تو استنباط در شبهه حکمیه یا در شبهه موضوعیه یا در اون مسئله جواز تصدی بعضی از مناسب. اما بحثی که حضرت آیت الله صافی گلپایگانی اینجا دارن که ما نسبت به وضع جامعه و حتی اگر نسبتاً خوب و عادلانه بود قانع نشیم و به دنبال بهینه کردن شرایط باشیم، چه رسد به این که شرایط ناعادلانه باشه، مثل وضع الان ما که متاسفانه هرچی میگذره شکاف اقتصادی بیشتر میشه و فاصله بین فقر و غنا بیشتر میشه و بی‌عدالتی اقتصادی تو جامعه ما بیشتر میشه. خب تو این شرایط پرسش اینه فقه چه کار کردی میتواند داشته باشد در مسئله استقرار عدالت. پس بحث قبلی ما بحث کار کرد و جایگاه عدالت در فقه بود، بحث الان کار کرد فقه در فضای استقرار عدالت و بهینه کردن شرایط جامعه هست. در اینجا نکته بسیار مهم اینه که مقوله استقرار عدالت و تغییر شرایط موجود ناعادلانه یا کمتر عادلانه به شرایط بهتر عادلانه و برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب یکسره عملیات فقهی نیست. نکته مهم اینه فقه یقیناً در مسئله ایجاد تغییرات اجتماعی یا انتخاب مدل برای ایجاد تغییر اجتماعی مسلم فقه سهیم هست. اما این تصور غلطیه اگر خیال بکنیم که با صرف استنباط فقهی با صرف ورود فقهی مسئله حل میشه. در بحث استقرار عدالت اجتماعی یا بهینه کردن شرایط برای زندگی عمومی مسلمین و شرایط رو عادلانه تر کردن، یعنی برون رفته از وضع موجود به وضع مطلوب تر. در برون رفته از وضع موجود به وضع مطلوب تر ما چند جور آگاهی و دانش نیاز داریم. یک، ما دانش وضعیت شناسی نیاز داریم، یعنی دانش توصیفی و دانش تبیینی. دانش توصیفی یعنی عکس گرفتن از وضع موجود، ترسیم وضع موجود که مشکلات چیه، شرایط چیه. دانش تبیینی یعنی تحلیل علل و عوامل و اسباب هر واقعیت توصیفی که وجود داره. خب این دانش توصیفی و تبیینی نسبت به وضع موجود یک جامعه، این دانش فقهی نیست. فقه نمیتونه بگه الان تورم چند درصده، فقه الان نمیتونه بگه آمار بیکاری چقدر هست. فقه نمیتونه بگه وضع کشاورزی الان در 1402 چجوری هست، این کار فقه نیست. پس یه دانش وضعیت شناسانه ما میخواییم برای برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب. دو، دانش نیمه بنیادین یا دانش توسعی احتیاج داریم، یعنی دانشی که به ما راهکار، نقشه راه برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب بده، الگو بده، مدل بده که ما مثلا در نظام بانکیمون چه مدل عمل بکنیم، در مسئله مهار تورم چجوری عمل بکنیم، تو حوزه صنعت چه راهکارهایی در پیش بگیریم. اینجا جاییست که فقه میتواند و باید حضور داشته باشه. بسیاری از راهکارها، بسیاری از مدل‌ها لبه فقهی داره، لبه حقوقی داره، یعنی لبه یجوز و لایجوز داره. یعنی شما هر مدلی و هر طرحی رو که نمیتونی تو جامعه پیاده کنی، هر تصمیمی رو که نمیتونی اجرایی کنی، این تصمیم باید بررسی بشه از جهت فقهی به اصطلاح چه پیامدی داره، چه آثاری داره. یکی از غفلت‌هایی که به نظر من در این چهار دهه، بیش از چهار دهه جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، این بود که خیلی از تصمیماتی که در جاهای مختلف کشور و اداره کشور گرفته شد، نه حوزه ما و نه دانشگاه ما پیامدسنجی عمیقی نکرد که این کار چه بلایی سر مسئله عدالت میاره، چه بلایی سر وضعیت خانواده میاره، چه پیامدی در حوزه اخلاق خواهد داشت، چه پیامدهای تربیتی خواهد داشت و وضع و سبک زندگی رو به چه سمت و سوهایی خواهد. این نشون میده که مسئله فقه رو و فقاهت رو معطوف به حیات اجتماعی و معطوف به گسترش عدالت و به تعبیر حضرت آیت الله عظمای صافی گلپایگانی، قانع نشدن به وضع موجود حتی اگر وضع موجود عادلانه و خوبم باشه، ما یک تأخر تاریخی داریم. به نظر من نهاد علم در کشور ما، چه حوزه ما و چه دانشگاه ما، نسبت به این مقوله، یعنی حساسیت فقهی، حساسیت اجتماعی نسبت به پیامدهای تصمیمات، قوانین و لوایحی که در کشور اجرایی میشه، نسبت به این عرصه ما تأخر داریم و امیدواریم که در حوزه علمیه با مساعی هم که بنده شاهد هستم که از آیت الله عرافی دارن در پی میگیرن که فقه معاصر رو تقویت بکنن و اون بخش‌های تخصصی که در فقه داره در بخش‌های مختلف حوزه معطوف میشه به عرصه‌های خاص، عرصه اقتصاد، عرصه حقوق جزا، در جاهای مختلف که ما مشاهده میکنیم یک نشاطات علمی خوبی که در حوزه داره انجام میگیره، امیدواریم که در آینده این تأخر تاریخی جبران بشه و همون جوری که حضرت امام می‌فرمودن که حوزه‌های علمی نبض حال و آینده رو باید در دست داشته باشه، بنده عرض می‌کنم که این یک آرمانی است که باید خیلی تلاش بکنیم. الان گاهی وقت احساس می‌شه در بعضی از عرصه‌ها نبض حال هم در دست نداریم، چه برسه نبض آینده، و این تأخر باید انشالله جبران بشه. خیلی عذرخواهی می‌کنم از این تصدیقی که کردم. چهرهایی که من میبینم، بسیاری افراد احق و اولای بر بنده بودن که اینجا بیستن یا بنشینن و در رابطه با حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی صحبت بکنن، اما بنده به امتیاز مسئولیت حقوقی و نقش اجرایی که داشتم در این همایش اینجا مزاحمت کردم. خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه وقت عزیزان رو گرفتم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من از کلش ها عنایت میدونم به این معنا که اینطور بودت که این آدم در این مدت طولانی خسته نشد و رها نکند و باشد آخر و اینو برسوند و اینا قرار از این کتاب الحمدلله مورد نظر مورد توجه قرار گرفت اولا خود مرحوم آیت الله بوجدی خیلی خوشحال شدن بعد که کتاب رو بودا بشون کنم چاپ کردیم البته و یک جلدش برای ایشون بردم دارم ایشون فرمودن که 50 جلدش برای من بیارید بله 50 جلدش ها بردیم و بعد گفتن که فرمودن که شما چقدر قیمتش رو چقدر گذاشتید اون وقت من قیمتش ها جلداش هم شمیدی بود و پو گفتم به اون معنا 12 تومن داشته بود گفتم خب پس این گوشم پولش ها پول چاپش ها آقای مرحوم آیت الله بوجدی دادن تمام طبعش هاشون گفتم که پس پولش رو بگید گفتم آقا این که شما تمام شما بگید گفتم آقا این که شما تمام شما
اللهم صل علی محمد و آل محمد به روی پاک و مطهر و ملکوتی این عالم بزرگ صلواتی در خور شأن هدیه بفرمایید الله صل علی خب تشکر میکنم از صدیق معظم حضرت حجت الاسلام و المسلمین اجاقی واعظی استفاده کردیم و بهره بردیم دهمین امام همام شیعیان آقا امام هادی علیه السلام می‌فرمایند که اگر بعد از غیبت قائم ما نبود وجود علمایی که صلواتی هدی بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد نبود وجود علمایی که مردم را به سوی او فرا می‌خوانند و به وجود او رهنمون می‌شوند و با حجت‌های الهی از دین او دفاع می کنند و بندگان ناتوان خدا را از دام ابلیس و پیروان او می رهانند بیگمان همه مردم از دین خدا بر می گشتند سند این روایت کتاب شریف بهار جلد 2 صفحه 16 هست که نسبت به جایگاه عالم و علما در عصر غیبت کبرای مولامون امام زمان علیه السلام بیان شده اما در این لحظه دعوت میکنم از صدیق معظم حضرت آیت الله عرافی دامت برکاته مدیر محترم حوزه‌های علمیه تشریف بیارن در جایگاه تا انشالله از فرمایشات ایشون هم استفاده کنیم دل و جانتون رو مصفا کنید و معطر و خوشبو برای سلامتی وجود مقدس و نازنین مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا صلواتی هدیه بفرمایید
السلام علیکم و رحمت الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير عرض سلام و ادب خالصانه دارم خدمت همه حضار محترم اساتید گرانقدر و سروران ارجمند و تقدیر و تشکر میکنیم از همه محققان و پژوهشگرانی که در این موضوع قلم زدند، تحقیق کردند و تقدیر و سپاس ویژه و خاص از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ریاست ارجمند آن و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همه بزرگوارانی که در این زمینه مساهمت کردند، از بیت شریف آیت الله عظما، صافی گلپایگانی و بیوت مراجع بزرگی که در این امر سهیم بودند، بیت آیت الله عظما گلپایگانی، تقدیر و تشکر میکنم و امیدواریم که این نشست راه خوبی را برای تداوم تحقیقات در حوزه مهدویت و گفتمان سازی مهدویت بگشاید و همینطور حلقه‌ای باشد برای این که ما و حوزه را با این بزرگان فکر و اندیشه و دین آشناتر بسازد و این الگوها و چهره ها را برای نسل جوان و حوزویان ما در معرض تأسی و اقتدا قرار دهد. حقیقتا ما باید افتخار کنیم به چنین چهره های بزرگ و مراجع عظیم الشأنی که آباء معنوی ما هستند و با همه وجود خودشان شمع فروزانی برای رونق و روشنایی حوزه و گسترش معارف الهی شدند. حضرت استاد آقای واعظی تواضع فرمودند و اگر با اون مقیاس باید و بخواهیم سخن بگوییم، بنده اینجا اصلا نبایستی حضور پیدا میکردم. اما آزاده مکرم و دوستان عزیز دفتر فرمودند، بنده هم از باب عرض ادب و ارادت لازم شد که دقایقی تصدیع بکنم. خب، کتاب منتخب الاثر که مهمترین اثر مهدوی حوزه قم در 100 ساله گذشته است، کتاب بسیار موجافرینی شد و جایگاه ممتازی در فکر و فرهنگ ایران و عالم تشیع و اسلام پیدا کرد. ما 100 ساله حوزه قم را پشت سر گذاشتیم. وقتی که این 100 ساله را ورق بزنیم، نمیگوییم که کاستی یا کمبودی در این 100 ساله نبود، چرا حتما در مقام نقد و آسیب شناسی میشود به کاستی هایی اشاره کرد، اما حقیقتاً درخشندگی‌ها و امتیازات حوزه قم در ابعاد مختلف فوق العاده بالاست و 100 سال در حوزه جدید قم 100 سال پرفروغ و پردرخششی است، به رغم اینکه نیم قرن آن در سخت‌ترین شرایط سیاسی سپری شد، اما حوزه قم چه در ابعاد علمی چه در ابعاد عملی درخشندگی ها و امتیازات فراوانی داشت. اساتید بزرگ، مراجع عظیم الشأن، متفکران بزرگ و آثار بسیار گران قدری تولید شد. بدون تردید اگر در حوزه حدیثی کلامی بخواهیم یکی از آثار درخشنده را برشماریم، باید به کتاب منتخب الاثر حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی اشاره کنیم. خب، آثار و کتاب ها فراوان است، اما اینکه یک کتابی در یک حوزه دانشی به صدر بیاد، در صدر بنشینه، قله برسد و موجافرین باشه، گفتمان ساز باشه و نظر متفکران را به خودش جلب بکنه و در ترویج یک فکر و اندیشه اثر گذار باشد، این هر کتابی در این قله و تراز قرار نمیگیره. اگر ما در کتب کلامی حدیثی، چون این کتاب وجهه کلامی حدیثی داره، بخواهیم در 100 سال حوزه نوین قم قله ها را برشماریم، خب اینها معدود میشند. و در این حوزه های دانشی منتخب الاثر جایگاه مهمی داره که حاکی از یک نگاه کلامی، یک منهج کلامی و رویکرد حدیثی، اون هم در یک موضوع فوق العاده مهم و راهبردی و بزرگه. من در اینجا با عرض اعتذار از معذره اساتید گرانقدر به نکاتی در باب این اثر اشاره میکنم. خب اولین نکته واضح در این اثر پدیدآورنده این اثر هست. پدیدآورنده این اثر از یک جایگاه ممتاز فقهی کلامی و حدیثی برخوردار است که این جایگاه ممتاز علمی، اخلاقی، اجتماعی، حوزوی طبعا بر این اثر فاخر سایه افکنده. حدید آورنده به شکل برهان لمی به آدم نشان میده که این کتاب چقدر ارزش داره. یعنی اگر کسی این کتاب رو هم نخواند و نگاه تفصیلی نکند، همین که شخصیت آیت الله صافی گلپایگانی را بشناسد و آشنایی داشته باشد، همون کافی است که به این کتاب با نگاه دیگری بنگرد. این اثر فراهم آمده یک مغز ممارست کننده با معارف الهی و اندیشه الهی در دهه‌های متمادی و متوالی است. بنابراین پدیدآورنده یک اثر به انسان یک اعتماد، یک اطمینانی میده و این اثر در میان آثاری که در حوزه‌های حدیثی کلامی مهدویت نگارش شده و تولید شده، حتما از یک اعتماد بیشتری برخوردار، قابل اعتمادتره و به شکلی یک حجیت قویتری داره، به دلیل اینکه پدیدآورنده از یک جایگاه ممتاز، جامع و برجسته‌ای برخوردار است. سطح اعتماد ما به آثار دیگران ضمن اینکه تابعی از ملاحظه اون اثر و امتیازات اون اثر به شکل تفصیلی است، به نگاه دیگر تابعی است از اون شناختی که ما به یک متفکر و پدیدآورنده داریم. پدیدآورنده این اثر شخصیتی بزرگ و ممتاز هست که به ما اعتماد ویژه‌ای به این اثر می‌بخشد. دوم اینکه خب این کتاب کتاب حدیثی است و در باب حدیث و جمع آوری حدیث قواعد و ضوابط متعددی وجود دارد. یکی از نکات مهم در تبویب احادیث نوع نظم دادن به احادیث. احادیث ما درهای پراکنده اند، گوهرهای نابی هستند که از ائمه هدا صادر شده، در منابع نخست ثبت و ضبط شد، منتقل به منابع دوم و سوم شد و همینطور رسید به دست ما. یکی از نکات مهم در حدیث اینه که ما چطور برش بزنیم، بچینیم، تبویب بکنیم، تنظیم بکنیم. این نکته خیلی نکته کلیدی است. ببینید بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، یکی از مهمترین امتیازاتش این است که یک نقشه جامع و مهندسی دقیق و تبویب و تنظیم خیلی زیبا و اثرگذار داره. این تبویب روایی قانون بسیار مهمه که مبتنی است بر یک نظم بخشی و نظم بخشی هم تابعی از یک نقشه راه و مهندسی موضوع هست. این چینش و تبویب از نکات بسیار مهمه. البته این چینش و تبویب در گذر زمان هم قابل تنوع و تکثره. نیازهای متنوع به ما یه رویکردهایی میده. وقتی که میریم سراغ روایات چینش‌های جدیدی میتونیم در بیاریم. البته این چینش، برش زدن، تبویب و تنظیم حتما باید بر اصول و قواعدی مبتنی باشه. چرا؟ برای اینکه گاهی هم تنظیم و تبویب بر اساس یک برداشت استحسانی و غیر صحیحه که متن را خراب میکنه، در حالی که یک تبویب درست میتواند ما را به فهم متن بیشتر نزدیک بکنه. من نمیخوام خیلی این بحث را گسترش بدم، به گمانم یکی از مباحث بسیار مهمه که در فهم متن، در اثرگذاری متن، گفتمان سازی متن، تبویب، تنظیم و مهندسی درست و نقشه درست بسیار مهمه. خب اگر ما این مبحث را بخوایم پی بگیریم جای خود داره، اما به اختصار عرض کردم نظم بخشی، تبویب و چینش درست احادیث قواعدی دارد اجتهادی و دقیق، و اگر با اون قواعد درست چیده بشه ما را به دنیاهای جدیدی هدایت میکنه. معرضم اینه که مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی در اون زمان با همه محدودیت هایی که وجود داشت در حوزه مهدویت یه شاهکاری از نظر نظم بخشی به احادیث به کار بردند. یعنی قریب 1000 حدیث با اون تفریق هایی که انجام شده، چند هزار حدیث، قطعه حدیثی، اینو ایشون در یه نقشه بسیار خوب و زیبا چیدند. همینجا من به این نکته دیگرم اشاره بکنم که من در یادداشتایی که الان در این دفتر همراه خودم دارم و در سخنرانی های متعددی هم گوشه هایی از اون رو طرح کردم، اینجور نوشتم که مهدویت در اندیشه اهل بیت یک مشترکاتی با منجیگرایی و رویکرد آخرالزمانی در اندیشه انسانی عام یک، در اندیشه ادیانی عام دو، در اندیشه ادیان شرقی، ادیان ابراهیمی و توحیدی سه، در اندیشه اسلامی چهار دارد. اون اندیشه مهدویتی که ما در متون روایی و اندیشه اهل بیت داریم یک عنصر مشترک داره با این چهار حوزه فکری، هم حوزه فکری انسانی، هم حوزه فکری ادیانی، هم حوزه فکری ادیان الهی و توحیدی و ابراهیمی، هم حوزه فکری اسلام در فرق و مذاهب دیگر. اندیشه مهدویت ما با هر چهار حوزه مشترکاتی داره. اما این اندیشه مهدویت در متون روایی اهل بیت و در رویکرد خاندان پیامبر از یک ممیزاتی برخوردار شده که من در اینجا 13 یا 14 ممیزه نوشتم، نمیخوام به اونها اشاره بکنم. یکیش اینه که مهدویت شیعی مهدویت متشخص متعین دارای نقشه راه و حاوی تفاصیل اون رستاخیز بزرگی است که در پایان عالم بر قرار میشه و برپا میشه. این خیلی فرق داره. شما مهدویت را، رگ و ریشه های اون را میتوانید در همین چهار حوزه دانشی پیدا کنید. کتاب ها، مقالات زیادی هم هست که نشان داده شده که این رویکرد مهدوی در فکر انسانی و مکاتب غیر الهی تا مکاتب الهی تا ادیان ابراهیمی تا فرق و مذاهب اسلامی واقعا ریشه داره. و هرچه از اون پایه های کلی و اندیشه های اول شما عبور بکنید به سمت شیعه، میبینید تعینات بیشتری پیدا میکنه. مهدویت شیعی یک مهدویت جامع، دقیق و دارای نقشه راهه. یعنی همینجور گفته نمیشه که در پایان عالم یک اتفاق بزرگی رخ خواهد داد، یک رستاخیز عظیمی برپا خواهد شد. نه، اینجوری نیست. گفته میشه این رستاخیز با محوریت انسان کامل است. انسان کاملش هم سلسلش روشنه، پدرش، تولدش، چی تمام این جزئیات که امکان داشته در اون قیام کننده و محور و کانون اون رستاخیز مهدوی مشخص شده. بعد خود جامعه مهدوی، علائم ظهور جامعه مهدوی و بسیاری از این دقایق در این اندیشه تبیین شده. پس اولین ویژگی مهدویت در اندیشه شیعی تعین، تشخص و تبیین بسیاری از جزئیات هم اون رستاخیزه، هم اون کانون اون تحول بزرگه. خب این نکته رو داشته باشیم. حالا برگردیم به کتاب منتخب الاثر. البته در بهار چینش‌های خوبی شده، روایات جمع شده، در کتب دیگر هم همینطور. به گمان من از شاید اگر نگیم بهترین اثر، لااقل یکی از بهترین آثار مهدوی منتخب الاثری است که در اون زمان نقشه جامعه مهدویت رو ترسیم و تبیین کرده و این نقشه هم را نه به برداشت‌ها احاله کرده باشه، دقیق ایشون با ملاحظه اون همه آثار فریقین از دل اون یک چینش، یک گزینش، یک تبویب به زیبایی در آورده. این تبویب هم بسیار چشمگیر و جذاب، هم بسیار قابل احتجاج و اتکاست، و هم این که اون نظریه جامع رو خوب تبیین کرده. ما میگیم مهدویت یک نظریه جامع است، عصر انتظار رو تبیین میکنه، علائم ظهور رو تبیین میکنه، ممیزات جامعه مهدوی رو تعیین میکنه و کانون این حرکت که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه رو خوب ترسیم میکنه. این یک نظریه عادی نیست که بگیم اون مذهب یا اون مکتب یا اون اندیشه بله به یه رستاخیز پایان تاریخ اشاره کرده. این یه رستاخیز یک انقلاب و رستاخیز بزرگ ترسیم شده و دقیقه. این هم یه نکته. بنابراین این تنظیم و تبویب زیبا و از سوی دیگر ترسیم یک مهدویت جامع و از سوی دیگر اسناد بخش مهمی از این نقشه کلان به روایات عامه، اینا ممیزات دیگر و بسیار چشمگیر این کتاب شریفه. و حقیقتا این کتاب در خور این است که لااقل گزیده از اون چیزی باشه که در رشته های تخصصی و کتاب ها مورد توجه قرار بگیره. البته در رشته های تخصصی در خیلی از مراکز این متن به عنوان یک متن مهم و منبع مهم به شمار آمده، هنوز هم جای کار داره. خب این هم دو سه نکته به نظرم مهمه که در منتخب الاثر آمده. شما برید 70 سال قبل قم و اون زمان یک فقیه، یک متکلم، یک محدثی مثل آیت الله صافی گلپایگانی رو تصویر بکنید که به این زیبایی و به تنهایی یک چنین موسوعه جامعی را رقم زده. نکته دیگر در این اثر بسیار مهم، منهج اجتهادی است. در میان مناهج تحقیقی و روش‌ها و متدهای پژوهش و تحقیق، ما دارای یک روش و منهج کارآزموده و تاریخی در حوزه‌های شیعه هستیم. این منهج اجتهادی گرچه هنوز هم نیاز به تکمیل و تکامل و تحقیق داره، اما حقیقتاً یک منهج تعین یافته تاریخی است که در علم اصول ما، فقه ما و رجال ما و پاره‌ای از دانش‌های دیگر ما پخش و این منهج یک تعین بسیار دقیقی داره. حالا جالبه که به این نکته هم توجه کنیم که علم اصول به عنوان این منهج اجتهادی شناخته میشه. علم اصولی که بسیار مهمه. و مع الاسف گاهی مورد بی‌مهری هم قرار میگیره به دلیل پیچیدگی هاش و گاهی تصورات نادرست. علم اصول از مفاخر ماست، افتخار تاریخ حوزه ما علم اصوله. بله حالا ممکنه که در تنظیم، تبویب، تنقیح اینها آرای متفاوتی باشه، چند رأی راجع به علم اصول ماست، ولی علم اصول ما یک منهج بسیار دقیق و شکل گرفته‌ای در گذر زمان و جایی است که مغزهای بسیار قوی پای اون مصروف شده و اون را به این نقطه اوج و قمه رسانده. اما این منهج اجتهادی که ما میگیم یک جا محور و رکن اون اصوله. هنوزم بخشی از این منهج اجتهادی پخش در دانش فقهه یا بعضی از دانش‌های دیگر ما. من عرضم اینه که اصول با اینکه به عنوان منهج شناخته می‌شود، اما اون دستگاه اجتهادی فراتر از اصول ما هست. اصول ما عرض شود که رجال و درایه ما و به خصوص فقه ما و دانش‌هایی از این دست در کنار هم اون دستگاه اجتهادی رو نشون میدن که یه مقدار فراتر از علم اصوله. این دستگاه اجتهادی پشت زمینه کتاب منتخب الاثره، با اینکه یک تبویبه اما مقدمه داره، گاهی یه جمله یک فراز دارن، گاهی جمع‌بندی میکنن، نقد میکنن، این کتاب مبتنی بر یک دستگاه اجتهادی و منهج اجتهادی متمثل در فقه و اصول و کلام و حدیث و رجال و درایه ماست. اون منهج جامع آمده در این کتاب تجلی کرده. حتما ملاحظه می‌فرمایید، خب یکی از نقاط ممتاز این کتاب توجهات رجالی این کتابه، گرچه گسترده نیست اما همون اندکش هم بسیار گویاست. نشون دهنده اینه که یه مکتب رجالی پشت سر اعتماد به این روایاته. اونجایی که نقد میکنن دیگران را، همونجا اون مکتب رجالی خودشون رو دارن نشان میدن. و البته مکتب رجالی که در قم وجود داشته، در بعضی از شاخه های نجف هم وجود داشته، یه مقداری با اون مکتب رجالی مرحوم آقای خویی، آیت الله عزا خویی، تفاوت هایی داره. این هم یه منهج رجالی است، قشنگ اینجا تجلی پیدا کرده، تحت تأثیر اون منهج رجالی مرحوم آیت الله عظما بروجردیه با امتیازات خاص خودش و متفاوت در بعضی از شاخصها با اون مناهج رجالی و مکتب رجالی است که مرحوم آیت الله خویی خب اون رو پروراندن. خب بنابراین در اصولش هم همینطور، به هر حال یه منهج اصولی خاصی وجود داره. از این نظر می شود گفت که این کتاب مبتنی بر یه دستگاه اجتهادی که منطوی در این علوم و دانش هاست نگارش شده و البته این دستگاه منهج اجتهادی یک ممیزات خاص خودش داره که دیگه مجال ورود در اونها نیست، در رجال اون اشاره کردم. و مهم البته اینه که ایشون در صدد اثبات تواتر معنوی اجمالی و گاهی لفظی هم در کل نقشه مهدویتند و جالبتر این که گاهی در یک گوشه هایی از این ویژگی ها هم به نحوی تواتر اجمالی معنوی تصویر شده. این هم از اون امتیازات مهم این اثر هست. و نکته دیگر هم این که به نحوی در فرمایش سرور ارجمندمانم بود و اون فرازی هم که خوندم خیلی فراز زیبایی بود، این بود که نگاه ایشان در اون سالها و در اون دهه ها که خبری از این امواج انقلاب اسلامی و تحولات ایران و جهان نبوده یا کمتر بوده، ایشان در همون زمان با استفاده از منابع اصلی انتظار و مهدویت را ازش یک تفسیر کاملا زنده، پویا، فعال و اجتماعی ارائه کردند. و افزون بر این، نگاه ایشان یک نگاه تمدنی به اسلامه. ملاحظه کردی در مقدمه و در چند جایشون کاملا اسلام را یک تمدن میدونند، تمدنی که میتواند امروز هم حیات داشته باشد، امروز هم کنشگری داشته باشد و مواجهه عالمانه و درست و صحیح با تمدن‌های رقیب و از جمله تمدن غربی داشته باشد. علی رغم این که در اون عصر خب این مسائل کمتر مطرح بود، ایشون کاملا هم روی کرده عرض شود که فعال و پویا به مهدویت و انتظار دارن، هم یک نگاه تمدنی به این مقوله و به اسلام دارن. این اون نگاه تمدنی است که حوزه قم به طور ویژه اون را مهم شمرد و مراجع و بزرگان ما قبل از امام و بعد از امام به اون شاخ و برگ دادن، به اون توجه کردن. نگاه تمدنی به اندیشه اسلامی و نگاه این که امکان دارد همان تمدن اسلامی با همان قوائم و مشخصات در اعصار جدید هم حیات نوینی پیدا بکند. این همون چیزی بود که از قم بیرون آمد و امام سرآمد این نگاه و روی کرد تمدنی به اسلام شدند. این نگاه و روی کرد در اندیشه بزرگان قم قبل از امام وجود داشت و در عصر مرحوم آقای بروجردی هم بوده و به نحوی در این اثر هم انعکاس داره. خب ما در اون شالوده این کتاب و اندیشه مهدوی و انتظار آیت الله صافی گلپایگانی این ممیزات پایه‌ای و منهجی را می‌بینیم و البته ممیزات ثانوی هم در کار ایشون وجود داره. عرض شود که این که ادبیات حکیمانه و مؤدبانه حتی تا اون جاهایی که با کسی مخالفت دارند نقد میکنند، چه از شیعه چه از غیر شیعه، ادبیات مؤدبانه حکیمانه یا اونجایی که خب یک مرزهایی بین منهج اجتهادی ایشان و بعضی از مناهج دیگه منهج عقلی و حکمی وجود داره، باز اونجا خیلی منصفانه، خیلی درست، خیلی مؤدبانه، باز یک طرفه و مفرطانه منهج دیگری رو کنار نمیگذارن، احترام میگذارن و اگر نکاتی هم درش هست توجه میکنن. همونجا هم که اون منهج فلسفی رو ایشون نقد میکنن، وقتی که به فلاسفه شیعه و مسلمان میرسن با کمال احترام برخورد میکنن و برخی از نکات اون رو میپذیرن. خب این ادب بحث و گفتگو در سیره ایشان همه ما شاهد بودیم، در این کتاب هم جلوه‌گر شده. قلم روان و عربی ممتاز ایشان هم جالبه. خب ما تو قم این آسیب یا این کاستی را داریم که بسیاری از برخی از بزرگان ما، لااقل حالا بسیاری نگیم شاید درست نباشه، برخی از بزرگان ما در نگارش عربی یا سخن گفتن به عربی خب یک کمبودهایی وجود داره، اما ایشون عربیشون عربی خیلی قشنگیه، زمینی که درست است و کلاسیکه. به نظرم همین الان هم با همین عربی میشه تو جامعه با یک عرب هم به شکل فصیح رابطه برقرار کرد. این از اون ویژگی‌هایی است که بعضی دارن. من اینجا از بعضی اساتید اسم ببرم، آیت الله جوادی آملی، آیت الله مصباح، اینا از کسایی بودن که عربی محاوره عامیانه وارد نمی شدن ولی عربی قشنگ ظریفی دارن که دارن و داشتن که تو محیط های عربی امروز هم قابل ارائه بود. این نکته مهمیه، واقعا همه ما باید بهش توجه بکنیم که عربی فصیح و در این حال ناظر به عصر و زمانه داشته باشیم و این عربی و قلم ایشان هم واقعا از یک امتیاز بالایی برخوردار است. و اونچه که ما در پایان باید عرض بکنیم این است که این شخصیت متعالی از الگوهای ما بود و طبعا همه ما باید میراث این بزرگان را پاس داریم. خب میراث ایشان بخشش فقهی است، اصولی است، اونها ممتازه، ولی این اثر یک اثر موج‌آفرین و مؤثر در فضاهای متعدد بود که بزرگان زیادی هم از اون تکریم کردند و اون را بزرگ داشتند و ما هم انشاءالله باید اون را در نظام علمی و تبلیغی و فکری خودمون مورد توجه قرار بدیم. از تصدیعی که به عمل آمد عذرخواهی میکنم، از همه اساتید بزرگوار کمال اعتذار دارم و درود میفرستیم به ارواح پاک سلف صالحمون و بزرگانمون و مرحوم آیت الله عظما صافی گلپایگانی و به ارواح شهدای عالی قدری که راه رواج اندیشه الهی را در ایران و جهان گشودند و به روح بلند امام شهدا درود می‌فرستیم و عرض ادب و احترام داریم به پیشگاه آقا و مولا و سید و سرورمان حضرت ولی از ارواح و نافدا با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد.
توریت به نام توانه و لبکار برای این یکی از پولیتوک این همه شعرهایی دمتش گفته تا که بید و قلت مقردن کتاب منتخب الاثر فی ظهور را بتنوشتد امام تنوشتد معلوم شیر بطلاح تاپی من اهالی قوم همدن لمن تدبیر و فی کل شیئن قدر یا معشر الادبا طلاب الحقائق و فتیر و دب الفتاحت و بلاغت و معارف و فکر لم یحو سبرون ما هوا در تفر منتقب الاثر من حجت و روایت و حدیث صدق معتبر بالحق تشهد و کلها به امامت ثانی عشر من اوصیاء المصطفی و احبال امام المنتظر به ازالت الظلم الذی ملع البریت و السعر و اعادت العدل الذی فقدته ابناء البشر سفرون هبت صفحاتو قرر الجواهر و الدرر من مذهب الحق الذي رب السماء به امر بقدر بلطف الله بي فلك الهداية كالقمر يهدي الأنام إذا دجا ليل الضرورة واعتكر وكفاه فخرا أنه من دار ایمان ظهر تعلیف لطف الله من فی قمه به صافش تر حبر جلیل المعین به استغافت و نظر فجداه خیرا رب و کتاه و ابراد دفر. اینا اونه عریب احمد ابن حاج رشید مندوی شکرت ورای معروف.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. تشکر و سپاس فراوان از حضرت آیت الله اعرافی. استفاده کردیم از بیانات ارزشمند ایشون. ای طلعت تو آینه لطف الهی، اندیشه صافی تو خالی ز تباهی، ای شاهد بزم قلم و علم و فقاهت، آثار نکوی تو بران است گواهی. هشدار تو این بود که هرگز نپذیریم افکار فریبنده و بیهوده و واهی، نزدیک به یک قرن شدی ناشر توحید، تا دور کنی مردم جاهل ز سیاهی. حامی شما بود فقط حضرت مهدی، در برهه تنهایی و بی پشت و پناهی. خوش داشت اثر منتخب مهدوی تو، تاباند به جان همگان نور الهی. به روح پاک و مطهر و ملکوتی این عالم بزرگ صلواتی رو هدیه بفرمایید. خوش آمد عرض میکنم خدمت علما، شخصیت‌های بزرگواری که تازه به جمع ما اضافه شدن، مهمان همایش مهدویت و انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی رحمت الله علیه هستید. ما چند برنامه دیگه داریم انشالله، هم پیام تصویری مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما نوری همدانی و همچنین رونمایی از آثار همایش، و در این لحظه قرار هست که استفاده کنیم از بیانات ارزشمند آزاده معظم و معزز حضرت های صافی رحمت الله علیه، سرور گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد حاجی محمد حسن آقای صافی گلپایگانی، که دعوت میکنم تشریف بیارن در جایگاه تا انشالله از فرمایشات ایشون هم استفاده کنیم و با چهره نورانی ایشون به یاد خاطرات این شخصیت بزرگ باشیم و انشالله یادشون برای ما تازه باشه. عنایت بکنید برای سلامتی وجود نازنین مولامون امام زمان صلواتی هدیه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی اهل بیته المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین واللعن على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. وظیفه خود می دانم که تشکر بکنم از زحماتی که دفتر تبلیغات اسلامی قم در این چند ماه متحمل شدند و همچنین از پژوهشکده مهدویت، هم از جناب مستطاب استاد محترم حاج آقای بایزی و هم از استاد محترم جناب آقای لکسایی و عزیزان دیگری که زحمات زیادی رو در این چند ماه متحمل شدن برای برگزاری این همایش بسیار باشکوه و با معنویت. انشاءالله مجبور باشم اجرشون با آقا امام زمان ارواح العالمین له الفدا. درباره شخصیتی این مجلس برگزار شده است که میتوان گفت شخصیت بزرگ مهدوی و ولایی و یک محدث عالی مقام حوزه علمیه قم مرحوم آیت الله العظما آقای صافی گلپایگانی، برای معرفی این شخصیت بنده توان اون رو ندارم که عرایضی رو عرض کنم، ولی خب همونطوری که فرمودند بزرگان علما شخصیت ها آمدن هم درباره تألیفات ایشان و هم درباره شخصیت علمیشون مطالبی رو گفتند. عرایزی رو خدمتتون تقدیم میکنم، عمدتاً درباره شخصیت مهدوی این مرجع ولایت فقید. همونطور که میدانید پدر بزرگوار ایشون مرحوم آیت الله آقای ملا محمد جواد صافی گلپایگانی از مجتهدین بزرگ و کسانی بودند که ایشان در مسئله مهدویت تألیفات گسترده‌ای دارند و واله و شیدای آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف بودند. فرمایت الله عظمای صافی در یک همچنین خانواده‌ای تربیت شدند و در پیش یک همچنین پدر بزرگواری. اشعاری که ایشون دارن در باره امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف، من به دو سه تا از شعرهای عربی والد ایشون اشاره میکنم تا بیشتر شخصیت ایشون روشن بشه. ایشون در اشعاری که دارن درباره آقا امام زمان عرض میکنن: الا یا ولی العصر خیر بریت فداک جسمانی و روحی و مهجتی، وصالک مسئولی، فراقک مهلکی، وصالک مسئولی، فراقک مهلکی، فناقک جناتی، جنابک کعبتی، لقاؤک مطلوبی، بقاؤک مقصدی، لقاؤک مطلوبی، بقاؤک مقصدی، هواؤک محبوبی، رضاؤک بغیتی، و انت منا قلبی، و انت ذخیرتی، و انت شفا نفسی، و انت وسیلتی. خب یک همچنین پدری که عرض کنم که در طول زندگی خودشون مدافع حریم ولایت بودن، در مقابل دشمنان و بهایا ایستادن، در شهر خودشان گلپایگان که متاسفانه بعضی از بهایا آمده بودن و تبلیغات داشتن، ایشون یک تنه در مقابل اونها ایستاد، به طوری که اونها رو با فضاحت تمام از شهر بیرون کرد و شهری یک دست همه عاشق و دلباخته آقا امام زمان بودند و هستند. عرض کنم که همه بزرگان آیت الله عظمای صافی رو به عنوان یک فقیه، محدث، کلامی میشناسند، اما امتیاز مهمی که ایشون دارند و بدون این امتیاز نمیتوان ایشون رو به اون معنای واقعی کلمه معرفی کرد، همان مسئله اظهار علاقه و ارادت ایشون به ساحت مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است که ایشون رو به عنوان یک مرجع مهدوی معرفی میکنند. شخصیتی که همه عمر در خدمت به ساحت مقدس امام زمان بودند، از نوجوانی تا جوانی، از جوانی تا پیری، در شهر خود و در شهرهای دیگر و در کشور خود و در کشورهای دیگر، همه جا به یاد امام زمان و تبلیغ و ترویج آثار مهدوی و فرهنگ مهدوی رو وظیفه خودشون می دانستن. ایشان همونطور که بعضی از بزرگان شاید مطلع باشن، خب از همان دوران نوجوانی خودشون در این مسیر قدم برمی داشتن. کتاب هایی رو که درباره آقا امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف بود در اون دوران نوجوانی مطالعه میکردن. اگر کسی اشکالی داشت یا مطالب انحرافی رو مطرح میکرد، از همون دوران جوانی و نوجوانیشون پاسخ میدادن. یکی از آقایون نقل میکرد که مجله اون موقع منتشر میشد به نام مجله همایون. ایشون اون موقع شاید حدود سنشون 15 سال یا 16 سال بود، گفتن که این مجله مطالب خلافی داشت، مطالب انحرافی داشت. همون موقع ایشون جواب میدادن و الان جوابهای ایشون برای اون مجله همایون در کتابهای در کتابخانه ملی وجود داره. عرض کنم که خب یه همچین شخصیتی که در یه همچین خانواده تربیت بشه، معلومه عمر خودش رو صرف ترویج و نشر آثار مهدوی حتما قرار میده و همه هم مقام خودشون این بود که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو به مردم معرفی کنه. انس مردم با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیشتر بشه. ایشون هم اونطوری که استاد اعظمشون مرحوم آیت الله العظمای بروجردی فرموده بودن، فرمودن یک روز مرحوم آیت الله بروجردی آمدن در درس و سفارش میکردن به آقایون طلاب که در منابرتون، در سخنرانیاتون به یاد آقا امام زمان باشید و همیشه از امام زمان صحبت کنید که مردم با این نام و با آقا و شخصیت این امام همام مأنوس باشن. ایشون هم اینطوری بودن واقعا. تا اون اواخر عمر شریف خودشون هر کس خدمت ایشون میرسید به یاد امام زمان صحبت میکردن، مردم رو به یاد حضرت میاندازن. شاید ده ها عرض کنم که پیام مهدوی ایشون دارن برای همایش های مهدوی که برگزار شد و چقدر مردم رو تشویق میکردن به این مسئله. عرض کنم که دارن که هر وقت اشخاص میامدن خدمت ایشون، من بودم، بزرگان، شخصیت ها، مقامات کشوری یا لشکری، ایشون سفارش میکردن، میگفتن مردم عیال امام زمان هستن، سعی کنید به این مردم خدمت کنید و اول کسی که خوشحال میشود وجود مقدس امام زمان از جلال الله تعالی فرجه الشریف است. اگر توانستید به مردم خدمت کنید و اگر نتوانستید، اول کسی که مسلم ناراحت میشوند وجود مقدس امام زمان است. همیشه مردم رو به یاد امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف داشتن. کتاب شریف منتخب الاثر حدود 70 سال پیش نوشته شد، اما در وقتی که نه کامپیوتر بود، نه عرض کنم که وسایل امروزی بود، تنها و تنها مرحوم آیت الله عظمای بروجردی مواجه شده بودند در یک سالی در بروجرد با تبلیغات بهائیان و ایشون می‌فرمودن آیت الله بروجردی در اون سال خودشون یک ماه در ماه مبارک رمضان عرض کنم که منبر تشریف می‌بردن و مطالب مهدوی رو برای مردم بیان می‌کردن. بعد از آیت الله صافی درخواست کردند که درباره وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کتاب رو بنویسن و ایشون این کتاب رو نوشتن. البته با چه زحماتی، و اگر من بخوام وارد بشم در این باره صحبت کنم، مطالب زیاده، وقت بزرگواران رو میگرم. همینطور فقط عرض کنم ایشون میگفتن گاهی وقتا برای به دست آوردن یک حدیث من یک دوره کتاب رو از اول تا به آخر میخوندم. خودشون یک نفری مثلا مثال میزدن به تاریخ بغداد، این تاریخ بغداد بوده 14 جلد بود، اونم با اون خطهای قدیم که خطهای بسیار ریزی بود. از اول این کتاب تا آخر این دوره کتاب را میدیدن برای اینکه یک روایت و یک حدیث درباره آقای امام زمان از جلال الله تعالی و فرجه الشریف در این کتاب پیدا کنن. البته میفرمودم وقتی این کتاب را مطالعه میکردم به مطالب دیگری که برخورد میکردم یادداشت میکردم. کتابی دارن ایشون در 4 جلد به نام فضائل الاطرت طاهره، حتما این رو ملاحظه فرمایید. ایشون از همون یادداشت های این کتاب رو نوشتن. کتاب های متعدد اهل سنت رو که ایشون میخوندن و هر جا که فضیلت اهل بیت علیهم السلام بود یادداشت می‌کردن، به خاطر شدت علاقه‌ای که به نشر و عرض کنم فضایل اهل بیت علیهم السلام داشتن. می‌فرمودن برای نوشتن این کتاب منتخب الاثر خیلی خیلی زحمت کشیدن، خیلی گاهی وقتا میگفتن برای به دست آوردن یک حدیث در کتابخانه های متعدد، در کتابخانه های قم، در عرض کنم تهران یا مشهد مقدس میرفتم برای اینکه یک حدیث رو اونجا پیدا کنم. میفرمودن یک روز رفتم تهران در یک کتاب فروشی برای اینکه یک حدیث رو از یک کتابی پیدا کنم، میدونستم در اون کتاب فروشی داره. رفتم اونجا از این آقا کتاب فروش درخواست کردم اون کتاب رو ببینم. بعد گفتم قیمت این کتاب چقدره؟ مبلغی رو گفت، اون مبلغم خیلی نبود ولی من نداشتم اون مبلغ رو بهشون بدم. گفتم من از قم آمدم فقط برای این که این حدیث رو از این کتاب بنویسم، حالا شما این کتاب رو من بده همینجا این حدیث رو بنویسم. اینا همه دلالت میکنه بر شدت علاقه و ارادتی که ایشون با آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست. اون کتاب وقتی منتشر شد واقعا در جهان اسلام و در عرض کنم که میان کسانی که درباره آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تحقیق میکردن جا باز کرد و مقبول همه بزرگان و شخصیت های علمی هم در ایران و هم در کشورهای اسلامی به خصوص در الازهر مصر قرار گرفت. بزرگانی در اون موقع از این کتاب تعریف کردند که حالا البته در همین کتابایی که خدمت شما عرضه می‌دارن کلمات اونها رو نوشتن. از جمله مثلا یکی از علمای بزرگ میگوید که سزاوار است برای هر مؤمنی که در خانه خودش یک کتاب منتخب الاثر رو داشته باشه. یعنی کسی که دوستدار اهل بیت و دوستدار آقا امام زمانه نمیتونه از کتاب منتخب الاثر جدا بشه. کتاب‌های فارسی که ایشون نوشتن درباره امام زمان، خب میدونید ایشون بیش از 120 اثر در شاید هم بیشتر تألیفات متعددی دارن که عمده تألیفاتشون در دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام. بیش از 20 اثرشون درباره وجود مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه. کتابی دارن به نام انتظار، عامل مقاومت و حرکت، معنی واقعی انتظار رو اونجا معرفی میکنن. کتابی دارن به نام فروغ ولایت در دعای ندبه. چه موقع این کتاب رو نوشتن؟ اون موقعی که به دعای ندبه هجمه میکردن بعضی از کسانی که خب وارد نبودن و یا عرض کنم که مأموریت از جاهای دیگه داشتن و دعای ندبه رو میامدن تضعیف میکردن. ایشون قبل از انقلاب وظیفه خودشون دانستن از دعای ندبه دفاع بکنن. کتابی دارن به نام بسوی دولت کریمه، واقعا خوندنیه. کتابای متعددی که درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نوشتن، مثلا گفتمان مهدویت، یکی از دانشمندان خارجی کتابی داشت درباره وجود مقدس امام زمان و مطالب انحرافی داشت، ایشون پاسخ دادن که به حمد الله تعالی به زبان انگلیسی هم ترجمه شد و اثر بسیار خوبی رو در میان مردم گذاشت. عرض کنم کتابی دارم به نام نوید امن و امان، شاید بتوان گفت اولین کتاب فارسیشون هم این کتاب نوید امن و امانه. بسیار کتاب ارزنده است و زحمت بسیار زیادی برای نوشتن این کتاب داشتن. این کتاب‌های فارسیشون بود. حالا کتاب منتخب الاثر که سرآمد کتاب‌های ایشونه و حتماً و حتماً مورد تأیید آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گرفته و به حمد الله تعالی امروز یک کتاب منبع و یک کتاب مرجع برای محققین واقع شده، به خاطر اهمیتی که ایشون به مسئله مهدویت داشتن. یادم آمد یکی از دانشمندان و از اساتید دانشگاه تهران برای من نقل میکرد، میگفت این کتاب منتخب الاثر اون جلد اولی رو که ایشون نوشته بودن من همش رو از اول تا به آخر خوندم و اشکهای چشم من در هر ورقی از این کتاب ریخته شده. این استاد دانشگاه میگفت و وصیت کردم که این کتاب را با این اشکای چشم خودم برای خودم عرض کنم که در قبرم بگذارم، ذخیره عالم آخرت هم باشه. چطور مردم اومدن از این کتاب استقبال کردن. بعد از رحلت ایشون یکی از اساتید دانشگاه تهران آمد در منزل ما. ایشون میگفت من در تشییع جنازه ایشون شرکت کردم فقط به این خاطر بود، چون که میدانستم عرض کنم روایت داریم کسی که در تشییع یک مؤمنی شرکت بکنه، یک عالم و یک خدمتگزار بدین خدمت کنه، خداوند اون مشیعه را در ثواب کارهایی که اون متوفا انجام داده شریک میکنه. من از خدا خواستم، از تهران آمدم اینجا که در یک صفحه، در ثواب یک صفحه از کتاب منتخب الاثر شریک میشن. یه همچین افرادی این چنین قدر میدونن. البته من باید عرض بکنم اینجا جای تشکر هست از مؤسسات حوزوی ما که درباره آقای امام زمان عجل الله فرجه شریف تحقیق میکنن، اما حوزه هنوز هم کار خودش رو درباره مهدویت انجام نداده. همونطوری که عرض کنم که جناب حجت الاسلام بر مسلمین آقای واعظی از کتاب امامت و مهدویت ایشون خواندن که به وضع موجود ما نباید مانع باشیم، ولو وضع موجود نسبتاً خوب باشه ما نباید قانع باشیم. امروز وظیفه حوزه بالاتر از اینه. من از متولیان حوزه بیشتر از اینها نه بنده که کسی نیستم، یعنی منتظران ظهور حضرت از متولیان حوزه بیشتر توقع دارن درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. الان ببینید چقدر عرض کنم که شبکه‌های ماهواره‌ای معاندین علیه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف دارن کار میکنن. آیا ما توانستیم اونطوری که باید پاسخگوی این شبهات باشیم یا نه؟ برکت حوزه، معنویت حوزه، حقیقت حوزه و رسالت حوزه فقط مسلم در ابلاغ فرهنگ مهدویت و نشر و آثار مهدویت. اگر ما از امام زمان جدا بشیم دیگه چیزی نداریم. حوزه افتخارش این است که اعلام میکنه من سرباز امام زمان هستم. ما باید بیشتر از اینا با امام زمان انشاءالله مانوس باشیم. خب یک همچنین شخصیتی که درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف این همه کار کردن و این همه مردم رو عرض کنم که تشویق میکردن، طلاب رو تشویق میکردن. یک مؤسسه‌ای دارن ایشون به نام مؤسسه تبلیغی دارالزهرا. عرض کنم که مؤسسه بسیار موفقی بوده، بیش از 1400 نفر تا به حال مبلغ این مؤسسه تربیت کرده که این آقایون همه عرض کنم که در فقه شناسی، در مطالب مهمی که امروز مورد سؤال جوان ها هست وارد شدن. ایشون این رو نکته رو الان عرض کنم، خب در این چند سالی که عمر با برکتشون در زمان مرجعیتشون بود مبلغین زیادی رو به مناطق محروم میفرستادن و به حمدالله تا به حالم امسال هم ادامه داشت، انشاءالله سالیان سال این ادامه داشته باشه. فرمایش ایشون این بود، مبلغین که میرفتن میفرمودن از من تبلیغ نکنید، راضی نبودن. حدود شاید 25 سال ایشون مبلغ فرستادن، اگر متوجه میشدن یک نفر از ایشون تبلیغ کرده میگفتن این شخص برگرده. یک مرتبه شنیدم شخصی از این آقایون مبلغین عکس ایشون رو منتشر کرده و فرمود یا خودش برگرده یا این عکس ها رو زودتر بگیرید و برگردونید. چنین بودن. فرمود فقط و فقط امام زمان، امام زمان رو تبلیغ کنید که همه چیز در اون است. یک همچنین علاقه به وجود مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف دارن. وظیفه امروز ما چیه؟ خب فرمودن جناب استاد ابو جعفر اسلام بر مسلمین آیه عرافی مطالب مهمی رو در این باره فرمودن. امروز وظیفه داریم ما نه تنها بیایم از کتاب شریف منتخب الاثر مطلبی بگوییم و حرف بزنیم. منتخب الاثر شناسی باید در حوزه واقعا کلاسش و کرسیاش ایجاد بشه. چطور ما عرض کنم که در مطالبی که الان داریم، دروسی که داریم، مطالب دیگری رو وارد کردیم. اما امروز درسنامه منتخب الاثر برای حوزه ضروری است و الحمدلله ما این درسنامه رو آماده کردیم و بتوانیم خدمت آقایون و متولیان عزیز حوزه آیت الله عرافی و دیگران بدیم که حوزه بیشتر با این مطالب انشاءالله آشنا بشه. چرا مثل مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه این همه دغدغه داشتن برای این مطالبی که عرض کردم و اینا؟ به خاطر اینکه میدونستن اونی که وظیفه امروز ماست و وظیفه حال و آینده ماست تبلیغ ولایت آقا امام زمان از جلال الله تعالی فرج و شریفه. همونطوری که خداوند متعال به پیغمبرش فرمود بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، تبلیغ رسالتی که خداوند متعال بر عهده پیغمبر گذاشته بود ولایت امیرالمومنین بود، غیر از این بود؟ و این لم تفعل فما بلغت رسالته. امروز هم وظیفه و رسالت اصلی حوزه تبلیغ ولایت آقا امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفداست، غیر از این نیست. جدایی از امام زمان عرض کنم که هلاکت است. جدایی از امام زمان جهل است، تاریکی است. اگر میخواییم نورانیت حوزه ها انشاءالله تعالی بیشتر باشه، درخشندگی حوزه که به حمد الله تعالی الان درخشندگی خاصی داره بیشتر از اینا باشه، باید بیشتر مباحث مهدوی انشاءالله در حوزه نشر بشه و منتشر بشه. این شخصیت من نمیخوام وقت عزیزان رو بیشتر از این بگیرم، من فقط غرض از تسلیم بود که با این زبان قاصر خودم تشکر بکنم، گرچه من قابل نیستم که از این همه خدمتهایی که آقایون انجام دادن عرض کنم، زحمات و خدماتی که کشیدن، بنده عرض تشکری داشته باشم. انشاءالله اجر و پاداش شما، اونایی که در این همایش شرکت کردن، مقاله نوشتن، بیش از عرض کنم که 112 مقاله به این همایش وارد شده، فرستادن آقایان زحمت کشیدن و مدت ها ارزیابی شده. انشاءالله ادامه داشته باشین کار شما و آثار خوب و مفیدش رو انشاءالله برای حوزه علمی قم و برای عالم اسلام و برای عالم تشیع بیشتر از اینها انشاءالله مشاهده بکنیم. عرض دیگه ندارم، امیدوارم که انشاءالله عنایات و توجهات خاص آقا امام زمان از جلال الله تعالی فرج الشریف با این حوزه علمیه و با مملکت امام زمان، مملکتی که افتخارش این است مملکت امام زمانی باشد، انشاءالله عنایات حضرت باشه و گرفتاری ها و مشکلاتی که متاسفانه برای ملت ما، برای کشور ما پیش آمده، انشاءالله به وسیله دعاهایی که خود وجود مقدس آقا امام زمان دارن این مشکلات انشاءالله برطرف بشه. و السلام علیکم و رحمت الله. با عرض معذرت التماس دعا دارم.
وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمودند که هر کس از شما در حال انتظار ظهور حضرت مهدی علیه السلام از دنیا برود، همچون کسی است که در خیمه و معیت آن حضرت در حال جهاد به سر می‌برد. درود می‌فرستیم به روح پاک و مطهر این عالم مهدوی که الحق و الانصاف جزء منتظران حقیقی و واقعی امام زمان علیه السلام و ارادت خاص و ویژه به اهل بیت داشتن. حتما عزیزان میدونن در ایام فاطمیه شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهیده چطور با اون حالت کسالتی که احیانا داشتن حضور پیدا میکردن. من بارها توفیق داشتم در خدمتشون باشم، به محض اینکه نام سید شهدا برده میشد شروع میکردن به اشک ریختن و اون ارادتی که به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت داشتن. خب رسیدیم به یکی از مهمترین بخش‌های همایش امروز و گوش دل و جان بسپاریم به پیام تصویری مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظما نوری همدانی دامت برکاته که برای این همایش به ویژه و خواسته پیام تصویری رو ارسال فرمودن و همینجا هم از محضر ایشون و از بیت ایشون کمال تشکر و قدردانی رو داریم. دل جانمون رو مصفا میکنیم و معطر به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فالعرضین. و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی رواة حدیثنا. امام عصر علیه السلام برای اینکه ثابت کنه و عملی بکنه به اینکه مردم باید در هر کاری رجوع کنن به اهل بیت علیه السلام، به کسی که خداوند اون را مدیر جامعه قرار داده، این است که توقیعی مستند معتبر که صاحب وسائل جلد 18 در کتاب قضا ذکر کرده که حضرت فرمودند حوادث واقع، هر کاری و جریانی که واقع میشه مردم موظفن که رجوع کنن به کسانی که از طرف اهل بیت علیه السلام خداوند به اونها توجه کرده و اینا راویان احادیث اهل بیت علیه السلام می باشن. و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی رواة حدیثنا. در تمام حوادث و جریان هایی که واقع بشه خطاب به مردمه که رجوع کنه شما به کسانی که راویان احادیث ما هستن. فانهم حجتی علیکم، حجت از طرف خداوند بر مردم همین کسانی هستن که راویان احادیث فقها هستن که تخصص در شناخت و عملی کردن روایات اهل بیت علیه السلام دارن. در اواخر نهج البلاغه در کلمات قصار شماره 139، اللهم بلا لا تخلل الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مقبورا یحفظ الله بهم حججه و بیناته کمزا و این اولاک و الله الاقلون عددا و الاعظمون عند الله قدرا یحفظ الله بهم حججه و بیناته لیودعوها نظراهم و یزرعوها فی قلوب اشباههم هجم به العلم على حقیقت البصیره و باشر روح الیقین و استلان و مستوعره المطرفون و انسو به مستوحش منه الجاهلون صاحب الدنیا مبدان ارواحها معلقت بالمحل الاعلا هم خلفاء الله فی ارضه و دعات الی دینه شوقن الی رؤیته. بله، خداوند متعال در سطح زمین حجتی معین کرده. من هیچ وقت زمین را خداوند از حجت خالی نگذاشته. نگاهی از اوقات این حجت اثر پروردگار آشکاره، گاهی از اوقات نه، باعث مردم توجه کنند تا پیدا کنند که چه کسانی هستند. برای اینکه حجت پروردگار هیچ وقت باطل نباشه، همیشه ظاهر و آشکار باشه، این از یه حجتی افرادی را خداوند متعال به عنوان حجت معین کرده. کمزا و عین در زمین می فرماید، این در کلمات قصار 139 نهج البلاغه است. اینا تعدادشان چقدره و کجا هستند؟ حضرت فرمود اولئک حجت الله فی ارضه و اقلون عددن. تعداد اینها زیاد نیست و حجت اینها در سطح زمین همین ها هستند، ولی تعدادشون زیاد نیست. ولی زمان را اندالله قدرن، در پیشگاه پروردگار دارای موقعیت و مقام مخصوص هستند. و اون چه ما گفتیم در این که کسانی هستند اینها، فقهایی هستند که اینا پناهگاه مردمند، محل در رجوع مردم هستند اینا، این افراد، اون چه ما گفتیم یکی از مصادیق کامل این موضوع حضرت آیت الله العظما آقای صافی گلپایگانی بود که حقا از لحاظ علمیت و تقوا، از لحاظ احساس مسئولیت، از لحاظ بیان، از همه جهت بسیار بسیار جدی و کوشا بودند. بنده از اون سالی که به قوا آمدن سال 22 شمسی بوده، از آن موقع با ایشان ارتباط و آشنایی داشتم. گاهی از اوقاتم با هم همکاری داشتیم. یکی از موضوعات همکاری ما مبارزه با فرق منحرف بود. در آن قسمت ایشان بسیار جدی بودن، ما با هم از فرق منحرف ما سعی میکردیم مبارزه کنیم با فرق منحرف. الحمدلله همیشه هم موفق بودیم. ایشان از لحاظ فقاهت و فقه و از لحاظ حدیث و روایات اسلامی و خلاصه اون چه که در شأن یک فقیه از فقهای بزرگ اسلام سابقا وجود داشته در تاریخ مجسم بود در وجود ایشان، اون فقاهت و شهامت و اخلاص و توجه به برنامه اهل بیت علیهم السلام و گاهی هم تفسیر قرآن میگفتن بسیار جامع. راست از همه جهت یک فرد بسیار شایسته بودن در حوزه علمی قوم. بالاخره حتی در بیان مطالب نهج البلاغه بسیار خوب، یکی از کتاب‌هایی که در زمان آیت الله العظما بروجردی ایشان آیت الله صافی گلپایگانی این کتاب تألیف کردن، کتاب بسیار بسیار مهمه به نام منتخب الاثر. کسانی که به امام اثر حسن توجه دارن و در زمان قیبت باید همه من متوجه امام اثر السلام باشیم، در این کتاب وجود داره. کتاب کتاب بسیار جامع. یکی از موضوعاتی که به حوزه های علمیه پیغام نسبت به اون داریم این موضوع که این کتاب را با اون محتوای کاملی که داره راجع به مهدویت و امام اثر السلام بیان بکنن و در یکی از درسها همین باشه، درسهای مربوط به امام اثر السلام، تا جمام خصوصیاتی که در این کتاب وجود داره برای مردم بیان میشه، تا شناخت کاملی کاملتری نسبت به امام اثر السلام داشته باشن. آیت الله العظما آقای صافی یک فرد فقیه با شهامت روشن در هر موضوعی که لازم بود قدم می‌گذاشت، با اخلاص کامل با شجاعت کامل در اون قسمت خیلی تأثیرگذار بود. این کتاب انتخاب الاثر بسیار بسیار کتاب پر اثر و روشنه که اعتبار روزمای برجیدیم خیلی از این کتاب تمجید کرد و به این کتاب عنایت داشت. خلاصه یک فردی از همه جهت نبوغ و از همه جهت نبوغ و عظمت و اخلاص همه جهت نمونه بود. آیت الله العظمی آقای صافی بودن که در گذشت ایشان یک فاجعه‌ای برای جامعه امروز اشخاصی که این جلسه را مهیا کردن برای بیان این مطالب از را تشکر میکنیم. اشخاصی هم که زحمت کشیدن، اشخاصی که حضور پیدا کرد از اونها تشکر میکنیم، اشخاصی هم که زحمت کشیدن این جلسه را برقرار ساختن از اونها تشکر میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر و سپاس فراوان از مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی. اما رسیدیم به بخش پایانی همایش و قرار هست که از آثار این همایش رو نمایی بشه. این نکته هم باز مجدد یادآوری میکنم که نشست بعد از ظهر از ساعت 14 تا 16 دو تا 4 بعد از ظهر در سالن همایش های قدیر دفتر تبلیغات حوزه ایمنی قم برپا خواهد شد که عزیزان انشالله 4 تا نشست دارن، حتما شرکت بفرمید. اما قرار هست که رونمایی کنیم از آثار این همایش و تألیفاتی که انجام شده. دعوت میکنم از سروران و اساتید بزرگواری که نام مبارکشون رو عرض میکنم تشریف بیارن در جایگاه. حضرت آیت الله قروی سرور عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین استاد واعظی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد دکتر لکزایی، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجستان آقای صافی و سرور عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین آجای مهدی پور و سرور عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین آجای الهی نجات تشریف بیارن در جایگاه لطفا جهت رونمایی از آثار. این نکته رو هم عرض بکنم، مقالاتی که به این همایش رسیده تعدادیش از عزیزان اهل سنت هستن، از استان گلستان، استانهای دیگه که اهل سنت بودن و ارائه مقاله داشتن به این همایش که حالا در نشست بعد از ظهر برخی از اونها ممکنه بهش اشاره بشه و بتونن ارائه مقاله داشته باشن. از اعضای محترمی که نام مبارکشون رو عرض کردم دعوت میکنم مجدد تشریف بیارن در جایگاه تا انشاءالله با دستان مبارکشون رونمایی بشه از آثار و تألیفات همایش مهدویت و انتظار در اندیشه حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رحمت الله علیه. خب انشاءالله عزیزان با دستان مبارکشون رونمایی میکنن و پرده برداری میکنن از تألیفات و انتشارات همایش به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک کمی هم میشه تابلو رو بله. باز هم صلواتی عنایت بفرمایید. بله کتاب ها رو آجای الهی تقدیم کنید به اساتید بزرگوار و این مراسم انشاءالله باعث خیر و برکت هست و عزیزان مخاطبین طلاب عزیز محققین و پژوهشگران از این کتب و تألیفات استفاده میکنن در آینده و بیشتر با اثرات و تألیفات فراوانی که از مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی به واسطه این همایش برگزار شده و برپا شده انشاءالله استفاده کنند. تلاش عزیزانمون در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی بوده. خیلی ممنونم از اساتید بزرگوار بزرگواری فرمودید. تشکر میکنم از تک تک شما و از حضور شما اعضای محترم طلاب عزیز محققین و پژوهشگران از ذی جلسه بسیار بسیار ممنون و سپاسگزار هستم. خدا به همتون سلامتی بده. باز هم یادآوری میکنم که نشست بعد از ظهر
از ساعت 14 در سالن همایش‌های قدیر دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمی قم برپا خواهد شد و ساعت 16 مراسم اختتامیه رو خواهیم داشت. ممنونم از اعضای محترمی که حضور پیدا کردن جهت رونمایی از تألیفات. ما حلقه اگر بر در مقصود زدیم، از بندگی حضرت معبود زدیم. این الفت ما به دوست امروزی نیست، یک عمر دم از مهدی موعود زدیم. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. خیلی ممنون و متشکر. صلواتی هدیه بفرمید.
او خواهد آمد.
ای تو روح و روانم، یادت آرام جانم، با غم دوری تو تا کی زنده بمانم. مانده ام مولا محزون و خسته، چشمم به راحت در خون نشسته. الهجل مولا مولا مولا، الهجل مولا مولا مولا. کنج این غربت غم گریم بر ها تو حسن حضرت خاتم. الهجل مولا مولا مولا، الهجل مولا مولا مولا. اشکم روی دو دیده، یاس خوشبوی نرگس، وقت دعا رسیده، دیده به راهم ای گل تاها، چشم انتظارم یوسف زهرا. الهجل مولا مولا مولا، الهجل مولا مولا مولا، الهجل مولا مولا،
الهجل مولا مولا، الهجل آقا در ظهور تعجیل کن یوسف زهرا. امام عسکری علیه السلام شرط رهایی از هلاکت و گمراهی در زمان غیبت فرزندشون رو دو چیز دونستن: یکی ثبات بر امامت اون بزرگوار و دیگری دعای بر تعجیل فرج، که البته عملی شدن هر دوی اینها بسته به توفیق الهیه.